بس معلوم هست داری چه بلایی سر خودت میاری؟
تو اینجا چی کار میکنی کنان؟
اینجا چی کار میکنم؟ یا باید دنبال تو ساختمون مرحمت بگردم یا اینجا این کافه خیابون نیشانتاشی روبروی بوتیک شانزلیزه. میخوای خودتو بکشی کمال؟ شدی مثل دورگردا. آخه این چه سر و ریختیه؟ باز که ریشات هم نزدی؟
ولم کن کنان، ولم کن. بدون فوسون هیچ چیزی برام ارزش نداره، حتی خودم.
من از دست تو باید چی کار کنم؟
بگو خودم از دست خودم باید چی کار کنم؟ این روزا همش یه عده رو دارم با فوسون اشتباه میگیرم. همین الان پیش پای تو فکر کردم یکی فوسونه، اما وقتی رفتم جلو دیدم نه نیست.
بفرمایید اینم یه چای.
دست درد نکنه عمو، یه دونه هم واسه کنعان بذار.
بیا این یه دونه هم واسه شما. مشتری دوباره میریزه با ایک با نواسی نید چیز نمیخواد؟
نه عمو، همین چای خوبه فعلا.
خیلی خواه، هرچی خواستی بگوارد.
باش پس دیگه کارت به جایی رسیده که همه رو با فسون اشتباه میگی.
ببین اگه میخوای از صداقتم علیه هم استفاده کنی همین الان بکن.
من هیچ وقت نمیخواستم این کارو بکنم، هیچ وقتم این کارو نمیکنم، چون تنها کسی که تو رو خوب میفهمه فقط خود منم.
بگو باید چی کار کنم کنان. بیرون مجنونم و تو خونه آقه. از شبی که دکتر احمد اومد دیدنم و به هشدار داد دارم برای خانوادم نقش بازی میکنم که حالم خوبه، نمیخوام کسی چیزی بفهمه. این موضوع بیشتر داره اذیتم میکنه.
خب دیگه نیا نشان بشی کمال، ازت خواهش میکنم. همینطور ادامه بدی راهی تیمارستان میشی. یا و چرا با خودت همچین میکنی؟
میخوام دوباره برم خونه خاله نصیبه اینا، میخوام برم به دست خودشون بیفتم تا آدرس فوسون رو به هم بدم.
تو که میدونی همون تاره همچه کاری نمیکنه، پس بی خود فکرهای عجیب و غریب نکن.
شاید حال منو بدبخت رو ببینن دلشون به آنم بسوزن.
امکان نداره اینا همچین کاری رو بکنن. به خدا بهشون بگی از خونهشون پرتت میکنن بیرون و فقط شخصیت تو خورد میشه.
فاسون برگرده منو زیر پاشون له کنن.
دیگه در جفنگ میگی. چایی که ما خوبش بریم.
کجا؟
میریم بسخو کشتی سواری. اینطوری شاید حال دیکن بهتر بشه.
کنان چطور بیام بسفور وقتی با فسون اونجا خاطره دارم؟ هر روز بعد از کلاس ریاضی از اونجا رد می شدیم و می رفتیم کافه های لب آب می نشستیم و دریا نگاه می کردیم.
تو از این به بعد هیچ کدوم از جاهایی رو که با فسون خاطره داری و نباید بری.
من با این خاطرات زنده ام کنان.
پاشو بلند شو.
برای چی؟
میریم یه جای دیگه.
کجا؟
هر جایی که خاطره ای از فسون تو ذهن زنده نشه.
خاطرات فسون تو ذهن منه، تو قلبمه کنان. از اونا چطوری میخوای فرار؟
بلند شو.
من جایی نمیام، میخوام برم شرکتم ساختمون مرحمت.
که چی بشه؟
یه بار دیگه بهت گفتم کنان، تنها چیزی که این روزا میتونه منو آروم کنه اشیای یکی از فسون تو ساختمون مرحمت پنهون کردم. یادم میره فسون نیست، دارم چه رنجی رو تحمل میکنم.
باید به فکر یه مکان جدید برای شرکتت باشی، از این به بعد اونجا هم نباید بری.
چه میگی؟ اون خونه در حال حاضر تنها امید منه، گوشه گوشش حضور فسون رو به هم یادآوری میکنه.
دقیقا به خاطر همین باید از اونجا بیای بیرون.
نمیتونم.
اگه به این فکر میکنی که چی باید جواب بدر مادرتو برای اسباب کشی از اون ساختمون بدی، من یه توجیهی براش پیدا میکنم.
من از اونجا هیچ جا نمیرم.
وای خدای من کمال.
دخترم بشین لطفا، هر جا باشه دیگه پیداش میشه.
تو این مدت این دومین بارشه که داره بدقولی میکنه، اونم برای مهمونیه که خیلی مهم بود سر وقت برین.
تو که میدونی این روزا کمال حالش خوب نیست، یکم باید بیشتر مراقبش باشیم.
ولی اون که میگه بهتر شدم، دیگه درد معده ندارم.
من احساس میکنم داره برامون نقش بازی میکنه.
چطور؟
باید مادر باشی تا بفهمی چی تو دل بچت میگذره. کمال من هنوزم کمال قبل از مراسم نامزدی نیست.
منم اینو میدونم، ولی چیزی که نمیفهمم اینه که چرا یهو به این روز افتاد.
شبی که دکتر احمد اومد باش حرف زدم،
خب
گفت فشار قراردادهای جدیدش اذیتش میکنه، بگم اونم ترس از شکست و خدای نکرده بی‌لیاقتی افتاده به جونش.
مادر جون نمیخوام ناراحتتون کنم، اما من دیگه بیشتر از این طاقت این وضعیت رو ندارم. قبل از نامزدی فکر میکردم چه دوران قشنگی با کمال در انتظارمه، اما الان میبینم ما حتی یه روزم خاطره خوبی با هم نداریم، اصلا همدیگر رو نمیبینیم که بخوایم خاطره‌ای با هم داشته باشیم. واقعا این وضعیت دیگه برام غیر قابل تحمله.
میدونم مهد.
آره کمال، معلوم هست کجایی؟ خیلی دیرمون شده.
سلام.
سلام
کمال. دیدین مامان جون حتی وای نستاد، کوچکترین توجهی به نکرد.
تو همینجا بشین تا من بیام.
نه مامان جون نه، اجازه بدین این بار خودم باش صحبت کنم، شاید به نتیجه بهتری رسیدیم.
باشه عزیزم، خیلی هم خوب، برو ببینم چی کار میکنی، شاید حرفایی داری که روش نشی به من بگی ولی بتونه راحت به تو بگی. برو.
امیدوارم. کمال
ببخشید سیبر، ولی میخوام تنها باشم.
معذرت میخوام ولی این بار نمیشه، ما هر طور شده امشب باید با هم حرف بزنیم.
خیلی خوب باشه، هرچی دوست داری بگو و بعد برو، میشنوم.
میشه هر مسئله ای رو که باعث این حال و روزت شده رو صادقانه به هم بگی؟
کاش خودمم میدونستم.
یعنی چی کاش خودمم میدونستم؟ میخوای باور کنم خودتم نمیدونی؟
مهم نیست باور میکنی یا نه، ولی مسئله اینه که من واقعا نمیدونم.
مادرت میگفت در مورد کار دلواپسی.
در مورد اونم دلواپسم.
ببین کمال عزیزم، من نگرانتم، خواهش میکنم خودتم برای حل این موضوع کمک کن.
گفتم که چیزی رو نمیدونم.
این اوضاع ممکنه همه چیزو خراب کنه، متوجهی؟ حق داری پوزخند بزنی، چون ما فقط اسمن با هم نامزد شدیم، اما انگار دوتا غریبه ایم. احساس میکنم قبل از نامزدی وقتی فقط دوستای خانوادگی بودیم اوضاع خیلی بهتر بود، اتفاقات قشنگتری برامون میافتاد.
کاش هرگز خانواده هامون با هم دوست نبودن.
منظور چیه؟
هیچی هیچی، لطفا تو این حال روزم پیله نکن، نمیدونم دارم چی میگم.
باشم کمال، میخوای کمکت کنم یا نه؟
برای نجات از این حال هر کاریو که بگی میکنم.
خوبه، به نظر من تو باید بری پیش روان پزشک، اینجور موقع ها تنها کسی که میتونه با آدم کمک کنه اونه.
آخه اون چه کمکی میتونه به من بکنه؟ من خودم بهتر از اون همه چی رو میدونم.
شاید بدونی، ولی اون کمک میکنه مشکلی که داری و از پس حلش بر نیومدی حل کنی.
باشه هرچی تو بگی، میرم پیش روان پزشک.
غیر از این اونا شخصیت آدم رو از دوران کودکی بررسی میکنن و ریشه تمام مشکلاتو در
میارن. من که گفتم باشه هرچی تو بگی، میرم دیگه. حالا دست از سرم بردار، از اینجا برو.
پس من برای فردا برات وقت میگم.
آره آره، هر زمانی که تو بگی خوبه.
کمال.
بله.
من ممکنه برای مدرک دانشگاه مجبور شم یه سفر برم پاریس، تو هم با میای؟
با این حال تو فکر میکنی من بتونم سفر برم؟
مطمئنم اگه فردا بریم پیش روان پزشک خوب میشی.
تا ببینیم چی پیش میاد. حالا لطفه مورو میخوام بخواب.
باشه عزیزم، راحت بگی بخواب.
ممنون.
خدایا خودت کمکم.
چی شد؟
به نتیجه رسیدی؟ باش حرف زدم، گفتم باید بره پیش روان پزشک.
چه کار خوبی کردی دخترم، کار منو راحت کردی.
خیلی براش نگرانم.
منم همینطور، امیدوارم از روان پزشک نتیجه بگیریم.
اگه فردا رفتیم و روان پزشک اجازه داد، با خودم میبرمش پاریس.
آره چرا که نه، هم فالو هم تماشا، چی از این بهتر.
خانم آقا کنان اومدن،
راه نمایشون کن بیا تو.
سلام خانم. سلام سیبل خانم.
سلام.
سلام جانم، خیر باشه این وقت شب؟
خیر انشالله.
بشین ببینم چه خبره. تو هم بشین دخترم.
چشم.
اومدم درباره ساختمون مرحمت با اتون صحبت کنم.
شرکت کمال؟
بله بله، امروز شهرداری بودم، متوجه شدم زمین اونجا مشکلی داره که احتمال ریزش ساختمون هست.
خدای من، فردا مرادو میفرستم بره ببینه چه خبره.
نه 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 نه، این کارو نکنین. من این موضوع یواشکی فهمیدم، مطمئنن به شما اصلا نمیگن، فقط اومدم بهتون هشدار بدم.
ما باید هرچه زودتر اونجا رو خالی کنیم مامان جون، خطرناکه.
باشه، همین فردا ترتیبشو میدم، باید دوباره انباری بشه.
با شنیدن قسمت ششم از نمایش موزه معصومیت، نوبت میرسه به بخش تحلیلی برنامه و دو منتقد و کارشناس ادبیات و تئاتر، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم فاطمه فلا. سلام.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، وقت همگی به خیر باشه.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته. در مورد اورهان پاموک، آثارش و طبقات اجتماعی ترکیه اگر بخوایم صحبت بکنیم چه چیزی میشه گفت؟
بله، آقای اورهان پاموک خودش رو نویسنده شهری قلمداد میکنه، چون نویسندگان پیش از او به ویژه مثلا معروفترینشون یاشار کمال نویسنده این هست که، یا ناظم حکمت، اینها بیشتر به شهرهای حاشیه یا بیشتر به طبقات پایین یا بیشتر به کشاورزان یا روستاییان میپردازن.
بله.
ولی آقای اورهان پاموک خودش رو نویسنده شهری میدونه و حالا مهمترین شهر یا اصیلترین شهر یا برجسته‌ترین شهر استانبول رو مد نظر قرار میده و براش تاریخ این شهر، فرهنگ این شهر، طبقات اجتماعی این شهر براش خیلی اهمیت داره. خود پژوهشگران ترکیه طبقات اجتماعی رو با سه تا عامل مشخص میکنن. یکی موقعیت اجتماعی و برای برخی اون ذینی فوس بودن در سیاست حاکم هست.
بعد عامل دوم ثروت هست.
عامل دوم ثروت هست و عامل سوم هم وضعیت تحصیلی هست. حالا بنا به اون تعریفی که وجود داره، پنج طبقه عمده تقسیم بندی شده. یکیش طبقه ثروتمند شهریه، دوم طبقه متوسط شهریه، سوم طبقه پایین شهری هست، دو تا طبقه داریم که حالا خارج از شهر قرار می گیرن. یکی طبقه زمینداران بزرگ روستایی هست که در واقع اونها همون فودال هایی هستن که همچنان حضور پررنگی در این طبقه بندی دارن و
نظامشون هم نظام ارباب رعیتی
هست و پنجمی هم عموم ساکنان روستایی هست که به زندگی اینها اصلا زندگی دهقانی گفته میشه و حدود 30% از جمعیت
همون رعیت ها
30% از جمعیت حال حاضر ترکیه رو دربر میگیره و خوشبختانه در تحولاتی که به وجود اومده آمار باسوادی هم این روزا البته بنا به آنچه که در 1995 ذکر شده به 82.3% رسیده که این آمار چشمگیر هست. حالا اون چیزی که آقای پاموک می نویسه یک بخش عمدهش طبقه ثروتمند شهری هستن، همین شخصیت کمال، شخصیت سیبل که جزء طبقه ثروتمند شهری هستن و اتفاقا هر دو اینها جزء خانواده بازرگانان هستن که حالا بازرگانان هم همیشه با اون شخصیت‌های کهنه‌کار بوروکراتیک، شخصیت‌های نظامی که به قول معروف افسران عالی رتبه همیشه جنگ قدرت رو داشتن و برای جایگاه اجتماعی رقابت می‌کردن.
ولی ما می‌بینیم که کمال در واقع به نسبت فامیلی داره با فسون و به هر حال قشری هستن که ریشه در قشر معمولی و حالا روبه پایین
خب احتمالاً اینها هم از اون خانواده هایی هستن که رشد کردن و برای اینکه رشد به یک جایگاه بهتری برسه توی خانواده اختلاف هست که به فسون بر نگردیم، چون فسون جزء طبقه متوسط شهری هست. خانواده های تحصیل کرده ولی در اینها کارمند که پدر او هم یک معلم هست، شخصیت فرهنگی داره. اما شخصیت ثروتمند شهری علاوه بر بازرگانان پزشکان هستند، وزیران کابینه و مجلس هست، نمایندگان مجلس هستند، مدیران ادارات هستند و مقامات بلندپایه. خب اینها عموما غرب زده هستند یا غربگرا هستند و حداقل به یک زبان غربی هم اینا آشنا هستن، یا فرانسه میدونن یا آلمانی میدونن یا انگلیسی میدونن، بالاخره اشراف دارن بر زبان و در این حال رفت آمدی هم دارن به خاطر اینکه سبک زندگیشون هم یا آمریکایی یا اروپایی هست. اون طبقه دیگری که حالا این اختلاف رو ایجاد کرده و اصلا بستر کشمکش ها هم بر سر همین قضیه هست بین دو طبقه ثروتمند شهری و طبقه متوسط شهری که تو این داستان داره اتفاق میفته و فسون نمایندگی میکنه طبقه متوسط شهری رو که عموما کارمندان هستن، مالکان صنایع و تجارت و کسب و کارهای متوسط هستن و در این حال کارگران ماهر، تکنسین ها و دانشیان رو شامل میشن که اینها کمتر قدگرا هستن و در این حال بیشتر تابع فرهنگ ترکی هستن. و سومین طبقه هم که حالا کمتر تو این رمان پرداخته میشه بهشون اشخاص پایین شهری هستن که حالا یه جایی به اینها فقط اشاره میشود. خب
بنابراین فریدون یا مثلا اون طبقه هنرمند جزء طبقه متوسط محسوب میشه.
بله طبقه متوسط هست ولی اون از اون هنرمندهای اصیل نیست.
بله
بیشتر یه آدم سوء استفاده گری هست که نه هنرمند نه تاجر، یه آدم فرصت طلب.
دلیل ازدواج خود کمال هم با سیبل ما میبینیم که دلایل اقتصادی و
بله. همون نکته که شما فرمودید که یه ریشه هایی با طبقه پایین تر دارن، با فسون نسبت خانوادگی دارن اما این نسبت رو دارن انکار میکنن، میخوان به یک طبقه ارجحتر برن، به یک طبقه برتر. یعنی تو خود طبقه ثروتمند شهری هم این رقابت ها وجود داره. اون خانواده سیبل یه خانواده بالا هست به خاطر اینکه خود سیبل هم الان داره در پاریس تحصیل میکنه و معلوم هست که بازرگانان جا افتاده تری هست یا اصیل تری هستن که اینها در ترکیه دارن زندگی میکنن و حالا در یک معامله اقتصادی، در یک داد و دهش مالی اینها دارن با هم پیوند خانوادگی میگیرن، پیوند خونی با هم ندارن و در این حال حالا اگر سو تفاهماتی هست یا انکاری هست یا طرد شدگی نسبت به این قضیه هست، یک مسئله درونی باعث میشه که این معامله شک نگیره یا این معامله یک سمت و سوهای دیگری پیدا بکنه که حالا چالش‌های چنگانه توی رمان داره اتفاق میفته. اون هم مسئله عشق هست که خب حالا کمال حس میکند که نسبت به سیبل گرایش قلبی نداره، میل قلبی نداره و بیشتر به فسونی که حالا در بچگی با هم خاطراتی داشتن، حالا بعد از گذشت چند سال دوباره او رو در یک بوتیک دیده و حالا میل پیدا میکنه که صاحب او بشود یا در کنار او قرار بگیرد. و اما این قصه پیچیده میشود به خاطر اینکه پدر او، برادر او و مادر او انتظار دارن که او با سیبل ازدواج بکند و در دوران نامزدی هستند و مراحل جدی رو دارن طی میکنن و اگر این اتفاق نیفته خانواده اونها دچار افت میشوند و این بالاخره تو این داد و دهش یا تو این معامله این رو پیش بینی کردن که حتما بایستی این اتفاق ممکن بشه.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. خانم فعلا، آقای آشفته در مورد طبقات اجتماعی ترکیه توضیحاتی رو دادن، اگر ممکنه شما هم در تکمیل صحبت‌های ایشون کمی در مورد جغرافیای فرهنگی ترکیه صحبت کنید.
به جرأت میشه گفت قهرمان خیلی از آثار پاموک ترکیه و استانبوله، نه ساختمونا و کوچه خیابونایی که توصیف میکنه، بلکه زیست و فرهنگ و آرزوها و آرمانهای ابدی و ازلی یک ملت رو نشون میده.
بله،
استانبول برای پاموک، مثل دوبلین برای جویس، مثل لندن برای آثار دیکنز، مثل کولومبیا برای آثار مارکزه، و اگه بخوایم توی ایرانیا مثال بزنیم، مثل خراسان برای دولت آبادی و مثل آذربایجان برای براهنیه. اگه بخوایم خراسان رو بشناسیم، اگه مراجعه بکنیم به آثار دولت آبادی کاملا اون جغرافیا رو میفهمیم. اما این جغرافیا رو فقط به واسطه مکانها نمیشناسیم، به قولی ارزش هر مکان به ساکنان اونه. در آثار پاموکم نه فقط به خاطر اون جغرافیا و توصیف کوچه و خیابون‌ها، بلکه به خاطر ارزشی که پاموک به مردم کوچه و خیابون ترکیه میده برای مخاطب معنادار میشه. در کتاب سیاه پاموک گریزی داره به داستان حسن و عشق مولانا، هزار و یک شب و آلمپو، عطار و تاریخ روزنامه نویسی حتی و تاریخ سینمای ترکیه. اون سعی میکنه افکار عرفانی، سیاسی و حتی مجلات کودک و نوجوان رو هم وارد اثرش بکنه و با تلفیق همه اینها ما صورت هزار چهره و انسانی شده استانبول رو میبینیم. یکی از ویژگی های سبک پست مدرن همینه که در دل یک متن چند تا متن داستانی و حتی غیر داستانی قدیم یا جدید رو ببینیم. این ویژگی با عنوان تکثرگرایی در آثار پست مدرن ازش یاد میشه، یعنی ما با چند تا وجه مختلف انگار که از توی یک آینه شکسته ای داریم یک جایی نگاه میکنیم، یک حالت کوبیستی، یک سبک کوبیستی در آثار اون به وجود میاره، چه در فضا پردازی چه در شخصیت پردازی این اتفاق رخ میده. در کتاب موزه معصومیت خیابونهای ترکیه خیلی ملموس توصیف میشه و اگر کسی خود رمان رو بخونه تجربه زیست توی خیابون‌های ترکیه رو انگار داشته. و اما پاموک نویسنده‌ایه که از ادبیات زیبا عبور می‌کنه و فقط به اون زیبایی شناسی اکتفا نمی‌کنه، به یک ادبیات جامع هم رسیده. اون از این توصیفات میرسه به مردم و بعد به درد و رنجی که اون مردم لمسشون کردن و تجربهشون کردن. بنابراین توصیفات از شهر استانبول و رمان موزه معصومیت به زیست انسان ها منجر میشه. البته توی این اقتباس نمایشی هم در حد ظاهری توی نمایش ما میبینیم نامهای برده میشه از مکانهای مختلف ترکیه، اما اگر بخوایم این رو عمیق درک بکنیم نیاز هست حتما رمان رو بخونیم تا اون قلمروی فرهنگی، اون شاخصهای فرهنگی که مورد نظر پاموک بوده رو کاملا لمس بکنیم. مثلا به طور مثال فقط میگم، یک جایی از رمان موزه معصومیت میگه که ساختمونها توی ترکیه بر اساس نام خانواده‌هایی که در اون زندگی کردن نامگذاری میشه، اما ساختمون مرحمت بر یک اساس دیگه‌ای نامگذاری شده، چون یک سری از افراد می اومدن یک سری مفاهیم کلی مثل عدالت، آزادی رو روی ساختمون‌ها می‌ذاشتن و مرحمت هم ساختمونی بوده که نامش رو صاحبش به خاطر رهایی از یک عذاب وجدان مرحمت گذاشته و داره یک جوره اون مفاهیم رو، مفاهیم آزادی و مرحمت و رحمت و بخشش رو نقد میکنه. توی ادبیات فارسی خودم، توی ادبیات معاصر فارسی خودمون هم اگر بخوایم مثال بزنیم کاملا مشخص بشه، توی شعر معاصرمون خیابون انقلاب و آزادی رو با یک مفاهیم دیگه‌ای شاعران وارد شعرشون یا داستانشون کردن. حتی اگر بخوایم ترکیه رو به سه دوره تقسیم بکنیم، دوره بیزانس، عثمانی و دوره جمهوری خواهی رو میبینیم که دوره بیزانس امپراتوری کنستانتین رو در بر میگیره و 1453 با سقوط قسطنطنیه تموم میشه. دوره بعدی دوره عثمانی که بیشتر دوره اصلاحاته و دوره جمهوریت از زمان آتاتورک شروع میشه و از نظر پاموک استانبول توی این دوره توی یک باتلاق فرهنگیه و این شهری که خیلی شلوغ توریستیه در آثار پاموک خیلی تاریک اون رو میبینیم و فقط شاید توی رمان موزه معصومیته که یک کم آب و رنگ توریستی پیدا میکنه. پاساژی به نام شانزلیزه رو توش میبینیم و اون رنگ و روی توریستی توی این اثرش بیشتر مشاهده میشه.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. زمان برنامه ما به پایان رسید و ناچار به خداحافظی هستیم، اما پیش از اون یک بار دیگه یادآوری میکنم که شماره پیامکی 301075 محمل ارتباطی ما و شماست. تا شبی و فرصتی دیگر که باز با شما خواهیم بود و البته قسمت هفتم نمایش، با شما خداحافظی میکنم. شبتون خوش.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.